ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. چهارشنبه 12 آذر ماه سال 99 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر با شما هستیم با سلام و درودی گرم از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم پروانه وحیدمنش.
ممنون مهتاب. درود شنوندگان گرامی. هلال موسویان وکیل احمد رضا جلالی میگوید با پیگیری‌های انجام شده طی 24 ساعت گذشته موکلش به زندان رجای شهر منتقل نشده و اجرای حکم اعدام به تعویق افتاده است. خانم موسویان در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که این خبر در پی مراجعه به دادگاه به او اعلام شده است. مشخص نیست که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی که تابعیت دوگانه ایرانی سوئدی دارد برای چه مدتی به تعویق افتاده است. احمد رضا جلالی اردیبهشت 95 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر و همچنین دولت‌های اروپایی خواستار توقف اجرای این حکم و آزادی احمد رضا جلالی شدند. مجلس ایران روز چهارشنبه طرحی را اصلاح و تصویب کرد که بر اساس آن اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 2 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون متوقف شود. این مصوبه پیش از آن از سوی شورای نگهبان برای برخی اصلاحات به مجلس بازگردانده شده بود و ماده 6 آن به این شکل تغییر کرده است. مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده است. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفته است که مخالفت دولت همواره با این طرح بوده است. این مصوبه در صورت تایید نهایی شورای نگهبان دولت را موظف می‌کند که دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند و به غنی‌سازی 20% بازگردد. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 362 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در روز چهارشنبه شمار جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در کشور به 48990 نفر رسیده است. سیمولاری با اعلام وضعیت قرمز در اکثر استانهای ایران افزود که از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه 13621 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. محمد ملکی فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب در تهران درگذشت. دکتر محمد ملکی در 20 تیر ماه 1312 در تهران به دنیا آمد و در تمام سالهای تحصیل و فعالیت‌های خود به مبارزه مشغول بود. از جمله آخرین فعالیت‌ها و مبارزه‌های محمد ملکی امضای نامه استعفای علی خامنه‌ای و گذر از جمهوری اسلامی موسوم به بیانیه 14 نفر بود. این فعال حقوق بشر بابت امضای این نامه بازداشت و زندانی شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای بحرینیش بار دیگر رژیم تهران را تهدید شماره 1 علیه امنیت خلیج فارس و مردم صلح دوست در کل منطقه دانست. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین نیز خواستار ادامه فشار جامعه بین المللی بر ایران برای وادار کردن آن به تغییر رفتار شده است. آقای زیانی با اشاره به برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و متهم کردن این کشور به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه گفت امروز ایران بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر امنیت منطقه‌ای را به چالش کشیده است. همزمان با نشست مجازی مایک پومپو با همتای بحرینیش جرد کوشنر مشاور ارشد دونالد ترامپ به قطر و عربستان سعودی سفر کرده است. مهتاب
خیلی ممنونم از تو پروانه وحید منش بود همکارم که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. با بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران، کرونا همچنان میتازد و قربانی میگیرد. روزانه صدها قربانی و نزدیک به 1,000,000 مورد ابتلا در ایران. اختلاف دولت و مجلس بر سر طرحی که در صورت تصویب نهایی بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را محدود خواهد کرد.
عملاً این طرح مخالف با اختیارات شورای عالی امنیت ملی هست و مجلس این اختیار را نداره.
ادامه تنش‌ها در روابط ایران و عربستان سعودی. در پی ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های برنامه هسته‌ای ایران، محمد جواد ظریف حالا بعد از اسرائیل انگشت اتهام را به سوی عربستان نشانه رفته.
بیان این حرف از جانب وزیر امور خارجه ایران نشان از بالا گرفتن تنش دیپلماسی بین ایران و عربستان سعودی است.
مروری بر سوابق سیاسی و فعالیت‌های محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب 57 که دیروز در سن 87 سالگی درگذشت. همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید و من هم بهش اشاره کردم، گزارش رسانه‌های ایران حاکیست که همچنان ویروس کرونا در ایران قربانی میگیره. نزدیک به 1,000,000 مورد ابتلا تا الان به صورت رسمی از ایران گزارش شده. برای بررسی آخرین خبرها از وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران، همکارم حمید فاطمی از طریق خط تلفن همراه ماست. به شما سلام میکنم و میخوام ابتدا بگید به ما آخرین گزارش‌ها از ایران چه هست در این باره.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، موج سهمگین کرونا که همزمان با آغاز پاییز در گرفت در ایران، سبب شد که ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا طرح جامع اعمال محدودیت‌های پویا در مقابله با کرونا رو از ابتدای آذر ماه اجرا کنه. اگرچه هنوز مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا بالای 360 نفره در روز، اما به گفته برخی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، بررسی‌های ستاد ملی مقابله با کرونا در این 11 روزی که از اجرای این طرح گذشته از کاهش نسبی مراجعان خبر میده. به طوری که از 160 شهری که در وضع قرمز بودن، الان 64 شهر در وضعیت قرمز هستند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، این مطلب رو به طور رسمی اعلام کرده. صدای آقای رئیسی رو بشنوید.
فقط 64 تا شهر هنوز قرمز هستند و 278 شهر ما نارنجی هست و حدود 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار گرفتن. به این تغییر وضعیت از شنبه اعمال خواهد شد.
بله، آقای رئیسی بود که توضیح میداد که اکنون فقط 64 شهر در وضعیت قرمز هستند.
بله.
سایر شهرها از جمله کلان شهر تهران وضعیت نارنجی پیدا کردن. منتها باید توجه داشت که این به معنی تموم شدن کرونا نباید تلقی بشه. همین امروز در خبرها هم بود، سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد که در 24 ساعت گذشته دست کم بیش از 13,000 مورد جدید قطعی ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شده و 362 نفر هم جان باختن.
وضعیت بیماران بستری شده و اورژانسی در ایران به چه صورتیه؟ گویا مراجعات سرپایی و اورژانسی افزایشی نداشته طی روزهای گذشته، درسته؟
بله، همینطوره. اینطوری که مقامات میگن مراجعه سرپایی کاهش پیدا کرده. در مجموع صحبت از کاهش شیوع ویروس کرونا هست، در عین اینکه هنوز وضعیت خطرناک و وضعیت بحرانی است. مثلا علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، روز سه‌شنبه دیروز گفتش که ردیابی تلفن همراه مبتلایان به این ویروس نشون میده که فقط 20% مبتلایان مقررات قرنطینه رو رعایت میکنن و او گفته است که نقض این پروتکل ها از طرف اکثریت مبتلایان وضعیت شیوع کرونا رو در پایتخت به نقطه بحران رسونده و به منظره یک بمب ساعتی در تهران و گفته است که بر اساس مطالعاتی که انجام دادند، هر یک نفر 7 تا 10 نفر رو در تهران میتونه آلوده بکنه. از طرف دیگه حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی کرونا گفته که طرح محدودیت تردد که از ساعت 21 تا 4 صبح اجرا شده باعث کاهش دور همی ها شده، باعث کاهش تردد ها شده و روند ابتلا به کرونا رو کاهش داده. خانم مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته زنجیره انتقال ویروس کرونا اکنون قطع شده، اما این به منزله پایان این بیماری نیست. به هر حال از صحبت‌های مختلف و متناقض مسئولان میشه اینطور نتیجه گرفت که یک روند کاهشی نسبی ظاهراً به وجود اومده، در این اینکه وضعیت در ایران همچنان وخیمه و به هر حال هنوز 96 شهر در وضعیت قرمز هستند و 276 شهر در وضعیت نارنجی و بقیه هم در وضعیت زرد و وضعیت سفیدی هنوز در هیچ جای کشور ما نداریم.
تشکر میکنم از همکارم حمید فاطمی که از آخرین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران میگفت. بحرانی فراگیر که جهان رو درگیر کرده. آخرین آماری که در جهان ثبت شده بیش از 64 میلیون مورد ابتلا در سراسر جهان هست به ویروس کرونا و حدود 1.5 میلیون مرگ در سراسر جهان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
شورای نگهبان با وارد کردن ایراداتی به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی اون رو برای اصلاح به مجلس بازگردونده. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به کلیات طرحی رأی داد که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. این طرح مورد انتقاد هیئت دولت قرار گرفته تا جایی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اون رو برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک ایران مضر ارزیابی کرده. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان و ابتدا از او درباره ایرادهایی پرسیدم که شورای نگهبان به طرح اخیر مجلس وارد کرده و اون رو برگردونده به مجلس.
ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح گرفته در واقع ایرادات جزئی هست و اون اصلاحاتی هم که انجام شده اصلاحات جزئی بوده و تنها زمانی که برای لغو اجرای پروتکل الحاقی در این طرح در نظر گرفته شده بوده افزایش پیدا کرده و اگر مبنای شورای نگهبان همین ایرادات باشه قاعدتا باید این طرح تایید بشه از سوی این شورا، اما این طرح از نظر دولت یا از نظر مخالفان ایرادات جدی‌تری داره از اون جهت که برای دولت تکالیفی رو تعیین کرده که خلاف قانون اساسی ایران هست. از جمله بخشی از این طرح بار مالی داره که خلاف قانون اساسی است. همینطور اقداماتی که دولت در چارچوب برجام انجام میداده در مجلس تصویب نشده بوده و در چارچوب اختیارات دولت بوده و عملاً از نظر دولتی تر دخالت در موضوعات اجرایی هست. همینطور این تر جنبه قانونگذاری نداره و تنها در واقع تکالیف مشخصی رو برای دولت تعیین کرده، چرا که از ابتدا هم برجام در مجلس تصویب نشد و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد و یکی از ایراداتی هم که معاون اول رئیس جمهور به این طرح گرفته این هست که عملاً این طرح مخالف با اختیارات شورای عالی امنیت ملی هست و مجلس این اختیار را نداره. این موضوعی هست که توسط دیگر مقامات دولت هم بیان شده.
اتفاقا در ادامه صحبت شما دیدم که امروز محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته که در جلسه هیئت دولت بیشتر اعضای دولت نگران این طرح بودن، گفتن این طرح پختگی لازم رو نداره و ممکن هست در روابط خارجی ایران و مسائل داخلی مشکلاتی رو به وجود بیاره. دولت از ابتدا منتقد این طرح بود. فکر میکنید این انتقادهای دولت به جایی برسه آقای مهرابی؟
طرح مجلس حتی اگر توسط شورای نگهبان هم تصویب بشه تا زمانی که موضع رهبر جمهوری اسلامی درباره اون مشخص نباشه قابلیت اجرا نداره، چرا که خود مذاکرات برجام هم در شورای عالی امنیت ملی عملا با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ میشد هرچند او مسئولیت اون رو نپذیرفت و دیگر اتفاقات مرتبط با برنامه اتمی ایران هم قاعدتا با نظر رهبر جمهوری اسلامی باید باشه. مجلس درباره موضوعات خارجی عملا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار نداره که بتونه در حوزه سیاست خارجی دخالت بکنه و به این شکل نیست که مجلس بتونه مصوباتی را درباره روابط ایران با کشورها یا اتفاقات مشابه داشته باشه. تنها ممکنه که به هر حال از نظر رهبر جمهوری اسلامی یا گروهی در شورای عالی امنیت ملی این طرح برای این باشه که پیامی به غربی‌ها داده بشه که ممکنه ایران عملاً از برجام خارج بشه، اما قاعدتاً طرف غربی هم وضعیت ایران رو میدونه و منتظر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نهادها باقی میمونه و فعلا طرح مجلس هیچ تغییری رو ایجاد نمیکنه در وضعیت.
اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی گفته که نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این باره نوشته و ارسال کرده. چه نقشی میتونه دولت داشته باشه؟
دولت این ایراداتی رو که به شورای نگهبان ارسال میکنه مشخص نیست که توسط شورای نگهبان چقدر جدی گرفته باشه، قاعدتاً نظر شورا هم متناسب با موضوعات سیاسی است. اما آقای جهانگیری در صحبتاشون گفتن که حتی خود دولت هم در مذاکرات اتمی بیشتر نقش ناظر بوده و به هر حال آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در این مذاکرات نقش داشته، نه رئیس جمهور. در دولت آقای خاتمی هم عملاً آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع مذاکرات رو دنبال می‌کرد و درسته که آقای روحانی و وزارت خارجه در این مذاکرات نقش داشتن، اما کلیت موضوع برجام و مذاکرات اتمی در اختیار شورای عالی امنیت ملی و رهبر جمهوری اسلامی.
توضیحات احسان مهرابی روزنامه نگار رو شنیدید درباره اختلاف مجلس و دولت بر سر طرح اخیر مجلس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران. و عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر گونه دست داشتن عربستان در ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. محمد جواد ظریف در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده اخیراً در یک پست اینستاگرامی این موضوع رو به سفر همتای آمریکایی خودش مایک پومپئو به عربستان مرتبط دونست و گفت این دیدارها در ترور یکی از مدیران ایران تبلور پیدا کرد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و از او پرسیدم چرا وزیر خارجه ایران حالا بعد از اسرائیل پای عربستان رو هم به میون کشیده درباره این ترور. بشنویم پاسخ علی صدرزاده رو.
برای که در میان تمام کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای همسایه ایران، عربستان تنها کشوری بود که به طور رسمی ترور فخری‌زاده رو محکوم نکرد. حتی بحرین محکوم کرد، امارات محکوم کرد، کویت و همه تقریبا از کشورهای اطراف ایران محکوم کردن. فقط عربستان سعودی بود که سکوت کرد. به همین علت هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای خطیب‌زاده اینو اعلام کرد که همه کشورها محکوم کردن به جز یک کشور، نام نبرد از عربستان سعودی. ولی این اختلافی که اخیراً افتاده بین ایران و عربستان سعودی مربوط به یک پست اینستاگرامی برمیگرده که آقای ظریف نوشته بود که در دیداری که روز یک شنبه 22 نوامبر بین آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن سلمان و مایک پومپئو در شهر نیوم عربستان انجام گرفته، در اونجا این توطئه برنامه‌ریزی شده. در حقیقت آقای ظریف مدرکی ارائه نداد در این مورد، ولی بیان این حرف از جانب وزیر امور خارجه ایران نشان از بالا گرفتن تنش دیپلماسی بین ایران و عربستان سعودی است.
آقای صدرزاده، البته عربستان سعودی هم ساکت نمونده و در واکنش به این اظهارات آقای ظریف، عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی صحبت‌های او رو محکوم کرد و گفت که حتی اگه الان در ایران زلزله هم بیاد، ایران عربستان سعودی رو مقصر میدونه. میتونیم واکنش عادل الجوبیر رو واکنش تندی ارزیابی کنیم در این مورد؟
تقریبا، چون به هر حال آقای عادل جبیر در همین اظهار نظر در آخر اظهار نظرش اعلام میکنه که بسیاری از هموطنان ما یعنی عربستان سعودی ها در اثر کارهایی که ایران انجام شده کشته شدن. یعنی در حقیقت عربستان هم داره به ایران میگه که شما هم مقصر فعالیت هایی هستی که باعث کشته شدن عربستانی ها شده. یعنی اگر این روند ادامه پیدا بکنه باعث خواهد شد که عربستانی ها ندونن که چه صدایی از ایران تعیین کننده سیاست آینده ایران هست. همطور که میدونید آقای روحانی میگه ما در دام و تله نباید بیفتیم و نباید تنش رو بالاتر ببریم، در حالی که صداهای دیگری هم از ایران شنیده میشه، شما روزنامه کیهان، جوان، وطن امروز و صداهایی که صحبت از انتقام میکنن رو میشنوید. بنابراین وقتی که معلوم نباشه برای کشوری مثل ایران که بالاخره چه کسی سیاست خارجی ایران و تصمیم انتقام یا عدم انتقام رو میگیره، این باعث میشه که سطح تنش ها به هر حال بالا بره.
اما آقای صدرزاده، به جز عربستان، بحرین هم اخیراً انتقادهایی رو متوجه ایران کرده. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر امور خارجه بحرین در نشست مجازی که با همتای آمریکاییش مایک پومپو داشته، خواستار این شده که ایران رو وادار کنن به تغییر رفتارش در منطقه. این در حالی هست که بحرین ترور محسن فخریزاده رو محکوم کرده بود، اما از سوی دیگه می‌بینیم که منتقد رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه. این سیاست بحرین رو شما چطور میبینید؟
سیاست بحرین و در کنار اون امارات متحده عربی با هم دیگه ناشی از نگرانیشون هست که مبادا در ایران کسانی سیاست انتقام جویی ایران رو اداره بکنن که مجبور بشن به امارات و بحرین حمله کنن. به همین علت در اعلامیه هم امارات هم بحرین این جمله به چشم میخوره که هر دوشون به طور واحد گفتن که ما باید سعی کنیم سطح تنش‌ها رو پایین بیاریم. در حقیقت این اعلام موضع بحرین ناشی از به اصطلاح نگرانیشون از بالا رفتن تنش است، به خصوص این که صحبت‌هایی هم از طرف ناتو انجام گرفته که گویا ایران در پی این بوده است که سلاح‌های غیرقانونی به بحرین بفرسته. از یک طرف نگرانی هست، دوگانگی هست، سیاست خصمانه‌ای که بین ایران و بحرین هست کماف ثابت وجود داره، ولی بحرین با این اعلامیه‌ای که داده و با این محکوم کردن کشته شدن فخریزاده رو که اعلام کرده، در حقیقت یک پیشگیری داره انجام میگیره که اگر برخوردهایی انجام گرفت ربطی به ترور فخریزاده نداشته باشه، به اونا از پیش گفته باشن ما این ترور رو محکوم کرده باشیم.
صدای علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آلمان که درباره تنش در روابط ایران با عربستان و بحرین تحلیلش رو میگفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام نشانی تلگرام رادیو فرداست. راه آسونی که شما میتونید با ما در ارتباط باشین، پیام صوتی خودتون رو بفرستید، مشاهداتتون از مسائل روز در ایران و جهان تا با صدای خودتون از بخش‌های خبری و مجله‌های رادیو فردا پخش بشه. اما به جز اون میتونید به تلفن پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید، تماس بگیرید با شماره 20420221122113 و پیام صوتی خود سون رو اونجا هم میتونید ضبط کنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب سال 57 و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در 87 سالگی درگذشت. آقای ملکی در سال‌های گذشته به ویژه از سال 88 که انتخابات جنجالی ریاست جمهوری به اعتراض‌های گسترده منتهی شد، بارها بازداشت و روانه زندان شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس و از دوستان قدیمی محمد ملکی. از او درباره سوابق فعالیت‌های محمد ملکی پس از انقلاب سال 57 پرسیدم.
آشنایی و دوستی ما برمی‌گرده به سال‌های 1939-1940، فعالیت‌های دوره دانشجویی. از اون موقع خیلی دوستی نزدیکی بین ما شکل گرفت. در دوران انقلاب می‌دونید که در سال 1956 جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تأسیسش اعلام شد، طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل. دکتر ملکی هم جزء امضا کنندگان این نامه بود و بعد عضو شورای این جمعیت. در دوران انقلاب وقتی که مهندس بازرگان خیلی اصرار میکرد که من یک سمتی رو قبول کنم، من بودم که اسم دکتر ملکی رو به عنوان رئیس دانشگاه به اون پیشنهاد کردم و اون هم پذیرفت و به همین صورت دوستی ما ادامه پیدا کرد. یک سال بعد که موقع انتخابات، اولین انتخابات مجلس شورای ملی بود که بعد اسمش شد مجلس شورای اسلامی، دکتر ملکی و من جزء لیست بودم که به عنوان کاندیداهای مترقی مبارزه انتخاباتی می‌کردیم که متأسفانه از همون زمان خب مسلم بود که چه حزب جمهوری اسلامی چه گروه های دیگه وابسته به حاکمیت اجازه نمیدن که اشخاصی مثل دکتر ملکی پاشون به مجلس برسه. بعد مبارزات دکتر ملکی تر تمام این سالها بعد از انقلاب ادامه داشت، بارها به زندان افتاد و واقعا میتونم بگم که یکی از چهره های نستوه و خستگی ناپذیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران بود.
آقای لاهیجی، فکر میکنین چرا جمهوری اسلامی با ورود ایشون به مجلس مخالف بود و همینطور نمیخواست که جایگاهی ایشون داشته باشه در مناسب سیاسی در ایران و او رو تهدیدی میدونست به نوعی برای خودش؟
برای اینکه از همون ابتدا در حال یکی از اولین ویژگی های این گروه انحصار طلبی بود و همون خطکشی که کردند و میدونید با توجه به این دکتر ملکی هم در دانشگاه و ریاست دانشگاه نشون داده بود که آدم مستقلی است. همون دیواری که بعد کشیدن بین نیروهای مکتبی غیر مکتبی، این هم در دانشگاه مستاق داشت، هم در مجموعه ساختاری که میخواستن به عنوان جمهوری اسلامی وجود بیارند. و خب دیدید که گروهایی که بعدا معروف شدن به ملی مذهبی ها، اینها هم به مرور از صحنه قدرت خارج کردند. نهضت آزادی، مهندس بازرگان، رفقای اون، بنابراین مسلم بود که نمیذارن یه چهره مستقلی که حتی نسبت به گروه های ملی مذهبی هم در حال یک زاویه برخوردی داشت دکتر ملکی، یعنی او مثل مثلا عضو نهضت آزادی نبود، آدم به تمام معنی مستقل و آزاداندیش. خب در مقام ریاست دانشگاه هم اینو ثابت کرده بود، ولی اونها چون نیروهای مکتبی بودند و دیدید که بالاخره به انقلاب فرهنگی و کنار گذاشتن ملکی و ملکی ها از بین استادهای دانشگاه و مسئولان دانشگاه هم رسید، بنابراین مسلم بود که نمیگذارن پای یک همچه شخصی به مجلس شورای ملی یا دیگر نهادهایی که در ساختار جمهوری اسلامی به مرور به وجود اومد برسه.
محمد ملکی در سالهای اخیر بیشتر به فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز می‌پرداخت، به دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌رفت و از اونها دلجویی می‌کرد، اما همین فعالیت‌ها رو هم جمهوری اسلامی برنتافت و حتی او رو چند بار در همین سالهای اخیر که ایشون کهولت سن داشتن، بیماری داشتن، بازداشتشون کردن، زندانی کردن و به هر حال فشارهایی بر ایشون آوردن. فکر می‌کنید چرا اینقدر جمهوری اسلامی حساسیت داشت روی این چهره سیاسی و اکادمیک؟
ببینید، به مرور جمهوری اسلامی فشار رو گذاشت روی مجموعه جامعه مدنی، حالا با تعطیل کردن احزاب که گفتم، حتی حزبی مثل نهضت آزادی هم که اولین نخست وزیر پس از انقلاب پایگزار اون حزب بود، دیگه خب جایی برای احزاب، یعنی کسانی که رقبای سیاسیشون بودن، نموند و بعد شروع کردن حمله کردن به نهادهای جامعه مدنی، جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر، جمعیت حقوقدان ها. اینه به مرور سال 59، سال 60، کانون نویسندگان. و خب دکتر ملکی هم بیشتر فعالیتش در همین نهادهای جامعه مدنی بود، چه سازمان دانشگاهیان در دوران انقلاب، پیش از اون گفتم جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر. به مرور اون هم به این نتیجه رسید که بهتره در همین حوزه جامعه مدنی، کارهایی که در دوره انقلاب هم و پیش از انقلاب هم از طریق کمک رسانی به خانواده‌های زندانیان سیاسی صورت می‌گرفت. ولی می‌دونید که جمهوری اسلامی هیچ فعالیتی رو بر نمی‌تابه.
در این سالهای اخیر جمهوری اسلامی محمد ملکی رو حتی ممنوع الخروج کرده بود و او نتونست که به خارج از ایران بیاد و با فرزندانش دیدار داشته باشه. این اواخر با شما تماسی داشت آقای ملکی که گلایه‌ای در این مورد بکنه یا صحبتی داشته باشه؟
بارها ایشون خود واقعا خیلی متأثر بود از اینکه نمیتونه بیاد بچه‌هاش رو ببینه و آخرین باری که ما با هم تماس داشتیم چندی پیش بود که میدونید همسر بزرگوار و فداکار او هم که هر وقت دکتر ملکی به زندان میرفت او رابطه ما بود و وضعیت مزاجی ملکی رو در زندان برای من بازگو میشد برای اینکه با اینجا اقدامات بکنیم. آخرین پیامی که بین ما رد و بدل شد، اونم متاسفانه چون سن خودش اجازه نمیداد که تلفن مستقیم برداره، این بود که و تسلیت گفتن به درگذشت همسرش و او هم به من جواب داد. در حال با دست دادن ملکی، ایرانی که از بزرگترین واقعا شخصیت های خودش رو به عنوان شخصیت مستقل، آزادی خواه و دموکرات از دست داد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس بود، یکی از دوستان قدیمی محمد ملکی که از سوابق و فعالیت‌های او میگفت. و با پایان این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.